بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع افق‌نمایی راهیان نور در جهت حرکت انقلاب اسلامی، استاد سعید لشکری، بهمن ماه 1400.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه برادران عزیز. جلسه‌ای که خدمتتون هستیم بحث افق‌نمایی راهیان نور در انقلاب اسلامی. قبل از اینکه بحث رو خدمتتون شروع کنم، به مقدمه خودم بگم، پس کاری که انجام شده و مواردی که خواهید داشت و بعد بحث رو خدمتتون تقدیم کنم. بنده لشکری هستم، دکتر مدرسه‌خوانی از دانشگاه تهران و فعلا مسئولیت کاریم توی حوزه هنری هستش، مدیر برنامه بودجه حوزه هنری هستم و قبل از این هم توی سازمان تبلیغات مدیر کل ارتباطات بودم و قبل از اون هم حالت فرگاه پیشرفت آبادانی و به سازمان وقتانشوری یه مدت درگیر دوری خط ما بودیم، یعنی تقریبا با آقای علیان که خدمت شما هم میرسن تحریزی دوری خط ما چرتا با یه منطق دیگه ای بود و الان دیگه شده به سازمان وقتانشوری هم دارم حتی تو در کل این سازمان هم یعنی الان برق نداریم؟ سال 95 آقا دیداری داشتند با دست دندانکاران راهیان نور که درباره اهمیت راهیان نور و جایگاه راهیان نور نکات جدیدی بود. خب اون موقع ما توی مجموعه سازمان وقتانشوی و توی قرب نور مثلا اومدیم کمک میکردیم و فعالیت میکردیم. سال 95 که این بحث مطرح شد برای ما مهم بود که این نکاتی که حضرت آقا مطرح میکنن و طرح بحث میکنن آیا نشان از یه نگاه متفاوتی به یه مقوله به راهیان نور داره یا نه صرفا یه سری جملات عبارتهای عمومی درباره راهیان نور. توی این دیدار آقا درباره راهیان نور از عبارت و ذکر استفاده میکنن که خب قبل از اون استفاده نکرده بودن، اونم اینه که راهیان نور فناوریه و خب برای ما مهم بود که ببینیم آقا منظورشون از این فناوری چیه، چرا آقا راهیان نور رو مثلا فناوری میدونن، مثلا حتی خود فناوری یعنی چی، چرا برای موضوع نرمی مثل راهیان نور آقا از لفظ فناوری استفاده میکنن. اینا همه مباحثی بود که باعث شد ما وارد یه پروژه پژوهشی بشیم که هیچ وقت فکر نمیکردیم این همه مدت طول بکشه. تقریبا 3 سال طول کشید. در این 3 سال ما 190 تا مصاحبه کردیم و حدود 560 سند علمی رو بررسی کردیم و تقریبا هر موضوعی که به موضوعات راهیان نور مرتبط بود و براش پروژه پژوهشی تعریف کردیم و وارد کار شدیم. تقریبا همیشه گفت تو کل کار به صورت خودجوش انجام شد، یعنی یه بخشایش رو اوایلش سازمان حمایت میکرد، اوایلش که نه تا اواسطش حمایت میکرد و بعد از اون ما به صورت خودجوش این کار رو پیش بردیم و یه مجموعه شکل گرفت در این کار به اسم مجموعه مسرا که از سال 98 تقریبا داره دورهای آموزشی برگزار میکنه برای موضوع راهیان نور. مثلا اگر استان اصفهان یا سیستان و بلوچستان باشن میدونن که مثلا ما توی این مدت فقط دو تا استان رو رفتیم، یعنی یه ظرفیتی بیش از دو استان نشیم، ولی دانشگاه تهران از 18 دانشگاه رو آموزش میدادیم. سال 98 توی 18 دانشگاه آموزش داشتیم، شریف و امیرکبیر و تهران و علوم پزشکی، تمام علوم پزشکی‌ها و چند تا هم دانشگاه یاد که تو واقعا بیشتر از این هم ظرفیت نشیم. امسال هم که دورهای ما شروع شد چند تا دانشگاه تهران رو رفتیم، بعد به خاطر این دوره سازمان یه تقریبا همه دورهامون رو متوقف کردیم و اومدیم دوره سازمان وقتانشوی و این مطرح که حالا با سای دستدار مرتبا میپرسن به معنای مرکز طراحی راهیان نور انقلاب اسلامی و خب یه ادعایی که داریم اینه که ما این توی این 4-5 سال به یه الگویی برای برگزاری یه دوره جدیدی از راهیان نور رسیدیم، یه تعریف جدیدی از راهیان نور رسیدیم که میخواییم مبناهن اینها رو با هم دیگه مرور کنیم. یه اتصالاتی به هم دارن که لازمه که ما با هم دیگه این اتصالات رو هم مرور کنیم. اون فکر کنم خاموش شده، اگر روشن خب میشه اسپریتو خاموش کنید بعد ببینیم این برق پیدا میکنه یا نه. چی؟ خب چه کنیم؟
چرا باید روشن کنیم؟
اون هم میشه نهاده خود. خب یه زحمتی اینو از اونجا سر بریم خب همین برای داریم همین برای داریم خب حالا به بحث شروع کنیم اگه اومد که حالا از خاورم استفاده میکنم آره نه مهمی بچه تمرکز جلسه رو به هم نردیم بزن بحثای دو میشه ببینیم توی این دوره که ما خدمت رو بزنید توی یکی از فیلدها که هر وقت برقش روشن شد حالا نهایت استفاده کنید این بر بزنید که اگه یه موقعی برق اومد بتونید استفاده کنید خب ببینید من شروع میکنم به بحث درباره این نکاتی که خدمتتون خواهیم گفت ببینید اولین بحثی که خدمتتون هستیم بسته به اصطلاح افق‌نماییه منظور ما از افق‌نمایی چشم‌اندازی که برای کل بحث رایانه‌ای قرار از شما تبیین بکنه یه بحث دومی داریم که بعد از این کلاس پایز داشت به اسم هندسه شناختی که تو اون هندسه شناختی اون تعریف رایانه‌ای رو به شما میگن که یه استاد دیگه هم خواهد اومد بعد از اینکه ما درباره هندسه شناختی با هم دیگه صحبت کردیم وارد یه بحثی میشید به اسم تاریخ دفاع مقدس در انقلاب اسلامی یعنی شما از روز اولی که انقلاب صورت گرفته شروع میکنید تا آخر قطعنامه رو یه دور سریع میرید فرمولش 5-6 ساعت طول میکشه باز یه استاد دیگه میاد و تاریخ جنگ رو به شما میگه خب یه مدل متفاوتی یعنی قرار نیست حالا به الگوی مرسوم معمولا ارائه نمیدیم یه سبک سیاق خودشو داره یه بحث اختصاصی برای خواهران داشتیم که مربوط به دفاع مقدس و زنان بود و نقش زنان در دفاع مقدس که اون نهایت داشت بعدش ما خدمت رو خواهیم بود درباره نقشه راهیانو یعنی ما یه بخوایم راهیانو برگزار بکنیم و چجوری برنامه‌ریزی کنیم چجوری طراحی کنیم و چجوری اجراش کنیم یعنی یه بسته یکی از مبانی شروع میشه تا اون نقطه‌ای که نقشه رو بخوایم طراحی کنیم و پیاده بکنیم کار پیش خواهد رفت ببینید آقا در دیدار با دانشجوان توی سال 98 یه بحث رو درباره حلقه میانی مطرح کردن اگر خاطر عزیزان باشه من میخوام جملاتی از اونو بگم و از اون بحث استفاده بکنم و بحث خودم رو پیش ببرم آقا توی این دیدار مطرح فرمودن که شما نیازمند این هستید که یه حرکت جهت دهنده رو شروع کنید ایجاد یه حرکت عمومی بکنید در جامعه و اونجا توضیح دادن که بعضی از حرکات‌ها ایجاد حرکت عمومی می‌کنه مثل راهیان نور که ایجاد حرکت عمومی می‌کنه و اونجا بحثشون این بود که این عظمت نقش نیروی جوانه که می‌تونه یه حرکت عمومی رو ایجاد بکنه خلق بکنه و حفظش بکنه تو اون جلسه بگر ببین می‌تونیم پس بشین خب اصلا شما اونجا بشین اصلا می‌تونید پرده رو ببینید خب اذیت میشید نمیخواید بیاید آقا اون ور بشینید خب یه زحمتی من خواهش از شما خواهشی دارم اگر بشه منتقل بشید و ازتون خیلی پاور آره خب شاید کیفیت خب چراغا رو خاموش میکنید بعدش بهتون میدیم آره همه پاورا رو بهتون همین یعنی چی پریز بسته؟ آها یعنی اگه اونو خاموش کنی کلا برق آها خب باشه خب باشه 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 نه بهتره خب به حالا خوب آره آره خوب منم قبول دارم که خوب خب ببین این جمله‌ای که باعث شد ما شروع کنیم کار رو انجام دادن این جمله آقا که خاطر 8 سال دفاع مقدس یه ثروت عظیم و ملی اگر شما بخواید از ثروت استفاده کنید باید فناوریش را من میگویم این رایانو یک این معدن طلای عظیم که در ترماس این را یا میشود بدون فناوری رها کرد یا میتوان آن را با فناوری دارای این رایانو یک فناوری یک چنین حرکت عظیمی که قبلا هم افتو بود یک حرکت عظیم عمومی خب این یک چندین بار به کرده در حرکت عظیم صحبت کرد این روایت خیلی قدانه، این راهنمایی کار بسیار بزرگ و مهمی، سعی کنید این کار را درست انجام دهید. به پس آقا متقاعدم که این کار رو همیشه به ابتدایی شکل ممکن انجام داد، همیشه این کار رو درست انجام داد. چندین بار درباره این که را در نسبت به راهنمایی شما سه تا نقش دارید، آقا میگن که یک اول اومدین رو نمی‌کنید، نذارین از بین بره. همه حرفی که بعد از این می‌زنیم نه ربطی به این نداره که این تضعیف بشه. آقا میگن دوم نکتهش اینه که انحرافاتشو بگید. بعد شروع میکنم به گفتن انحرافات که بخشی از انحرافات هم امروز میگیم که چیه از نگاه آقا توی راهیه میگیم. سوم میگه آقا میگه باید این ارتقا بدید و هر روز چیکارش کنید؟ نو به نوش بکنید. خب این که من قسمتشون عرض کردم که ما توی مجموعه یه بحثی اول داریم افق نمایی، الزامات یه حرکت عمومی رو میگیم، نسبت راهیان نور با مراحل تمدنی رو میگیم، راهیان نور در عمل دولتستان رو میگیم، بعد ضرورت معرفت شناختی پدیده رو میگیم، نقش زنان در اتومات برای شما نیست، روایت سوم رو به شما میگیم و بسته پنجم هم روند طراحی نقشه و مراحل سگانه و الزامات اجرایی راهیان. خب آقا میگن برای اینکه یک حرکت عمومی ایجاد بکنید ما چهار تا عنصر لازم داریم. ببین یه دقت بکنید، راهیان یه حرکت عمومیه، یه حرکت عظیمه. آقا میگن اگه میخواد شما یه همچین حرکتی راه بندازید چهار تا عنصر باید در نظر بگیرید. هر بسیاری از حرکت عمومی اگر بخواد معقول و منظمه و بدور از فوق سالاری و بلبشو باشد به چند چیز زیاد، اول اینکه شناخت از صحنه داشته باشد، یعنی باید میدان رو بشناسه، بداند جمهوری اسلامی با چه کسی روبروست و فرصت و تهدید و دوست و دشمن را بشناسد. عنصر دوم از نگاه آقا اینه که حرکتشان جهتگیری مشخصی داشته باشد به سمت جامعه اسلامی و تمدن. یعنی اگر ما راهیان نور رو مبتنی بر این تعریف کنیم، نظر آقا اینه که راهیان نور باید افقش به کدوم سمت باشه؟ تمدن‌سازی باشه. عنصر دوم امید بخشی، اگر یک نقطه امید بخش نباشد حرکت پیش نمی‌رود. این امید کاملا برای مردم ما در دست است و ملت نشان داده که از عهده کارهای بزرگ بله. عنصر چهارم اینه که راهکار عملی در هر برهه‌ای از زمان برای کارها وجود دارد. یعنی آقا معتقدن که در هر لحظه از زمان متناسب با اون زمان باید راهیان نور چیکار کرد؟ تغییر داد، نو به نو کرد، روز به روز کرد و هر روز این راهی نور باید جهت دهنده باشه و حرکت بکنه. خب
احسن، فلکسیبل باید باشه. خب حالا چهار تا سوال بپرسم. سوال اول این که اگر ما بخوایم یه حرکت جهت دهنده عمومی و گفتمانساز مبتنی بر همین نگاهی که آقا گفتم، این نو به نو بشه، مبتنی بر تمدن اسلامی باشه، چی ویژگی باید داشته باشه؟ ما چهار تا سوال شروع می‌کنیم. یکی اینکه جهت راه نور باید چه نسبتی با جهت حرکت انقلاب اسلامی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا ما این انقلاب اسلامی داریم، این راه نور چه نسبتی باشه؟ این سوال اول ما. سوال دوم اینه که رایانو چه جایگاهی در سیر تکاملی انقلاب داره؟ یعنی آیا انقلاب داره پیش میره؟ الان وارد یه مرحله‌ای شده. تو مرحله نقش رایانو چیه؟ رایانو در عمل دولت اسلامی چه نقشی رو ایفا می‌کنه؟ یعنی که ما با توجه به اینکه تو مرحله سوم انقلاب چه نقشی داره ایفا؟ رایانو با چه نقشی رو ایفا می‌کنه؟ سوال چهارم اینه که دفاع مقدس چه جایگاهی رو توی انقلاب اسلامی داره؟ اگر ما معتقدیم که دفاع مقدس و رایانو با هم دیگه ارتباط دارن، به این سوال دیگه باید جواب بدیم که دفاع مقدس چه جایگاهی در سیر تکاملیه؟ انقلاب اسلامی داره. پس ما به این چهار سوال میگیم چی؟ افق نماییه؟ یعنی باید تا آخر این جلسه به این چهار سوال جواب داده باشیم. بله. خب. و اما درباره جهت راهیان نور. ما برای اینکه بتونیم جهت راهیان نور رو خدمتتون تشریح بکنیم، باید به سه تا سوال جواب بدیم. یک، ما برای اینکه جهت راهیان نور رو بفهمیم، باید جهت حرکت برای اینکه بتونیم جهت حرکت انقلاب اسلامی رو بفهمیم، باید به سه تا سوال باز جواب بدیم. سوال اول اینه که آقا مبنای انقلاب اسلامی چیه؟ اصلا اساسا وقتی درباره انقلاب صحبت می‌کنیم درباره چی صحبت می‌کنیم؟ اساسا مبنا یعنی اون تفکر محوری که باید انقلاب رو محققش کنه. یعنی وقتی ما میگن آقا چرا انقلاب کردید، بتونیم صریحا بگید میگم ما به خاطر این انقلاب کردیم. ببین میگن مبنای انقلاب اسلامی که باید درباره صحبت کنیم. دومی که با به ما بگن قبول آقا شما می‌خواید این تفکر رو پیاده بکنید، چه مراحلی لازم دارید که بتونید این کارو پیش ببرید؟ این وقتی به شما میگن چرا درس میخونی، شما میگید من برای این درس میخونم که مثلا دیسیپلین علمی داشته باشم، مثلا فرض کنید که سواد دانشگاهی داشته باشم یا یک مهارت علمی رو کسب بکنم. بعد به شما میگن چه مراحلی داره؟ شما میگید ابتدایی داره، راهنمایی داره، دبیرستان داره، کارشناسی داره، ارشد داره و دکترا داره. پس شما در مراحلش با اون چیکار میکنید؟ صحبت میکنید. یه سوال دیگه من از شما میپرسم، میگه موضوعات انتقالتون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی میگه چه جوری شما از مثلا ابتدایی و دبیرستان به وارد مقطع کارشناسی میشید؟
ما میگید یه موضوع انتقالی وجود داره به اسم کنکور کارشناسی که اگه من اینو پاس بکنم وارد مقطع کارشناسی میشم. پس موضوعات انتقال اونجاهایی هستن که یه مانعیه که شما اگه اونو از بین ببرید وارد مرحله بعدی میشید. یعنی وقتی آقا میگن انقلاب اسلامی امروز در مرحله سوم خودشه و دو تا مرحله رو رد کرده، یعنی یه سری موضوعات انتقال بوده که اونا رو پاس کرده، تیکشو زده و وارد مرحله بعدی شده و امروز به خاطر این وارد مرحله چهارم نمیتونه بشه که اون تیک سومو نزده. پس ما وارد این موضوع میشیم. پس مبنای انقلاب رو با هم بحث خواهیم کرد، مراحل انقلاب رو با هم بحث خواهیم کرد و موضوعات انتقال رو با هم بحث خواهیم کرد. بریم روی مبنا. ببینید در مبنای انقلاب اسلامی چه در موقع انقلاب و چه در بعد از انقلاب ما سه دسته داشتیم که درباره تعریف انقلاب اسلامی حرف بر گفتن داشتن. یعنی این سه جریان از اول توی انقلاب اسلامی حضور داشتن و تفسیر و تشریح خودشون رو از مبنای انقلاب بحث می‌کردن. اگر ما تفکر محوری و مبنا رو اون تفکری بدونیم که انقلاب باید به سمت اون بره و اونا رو محقق کنه، معتقدیم که سه جریان درباره انقلاب اسلامی حرف بر گفتن. جریان اول جریان موسوم توسعه توی کشور که معتقد به اصلاح هویت دینیه. یعنی چی اصلاح هویت دینی؟ یعنی که اگر ما به یه تعارضی برخوریم، مثلا با فلان حکم اسلامی و یه بندی مثلا با قوانین دنیا و قوانین ملی، چی کدوم باید اصلاح بشه؟
اسلام باید
اصلاح بشه. آقا فکرم یه جمله داره میگه که در طول تاریخ هر چیزی با آزادی در افتاد کناره و من امروز صریح اعلام میکنم اگر اسلام هم قواعدش با قواعد آزادی به هم بخورن، چیزی که باید کنار بره کیه؟
اسلام.
به خیلی صریح و شسته و رفته میگن که ما نباید ایجاد حاشیه بکنیم. یعنی اگر قانون سنگسار امروز باید ایجاد حاشیه و مثلا تحریم های حقوق بشری برای جمهوری اسلامی را میشه، ما باید از سنگسار بگذاریم، ولو اینکه سنگسار حکم قانونی قرآنی مثلا تشیع باشه، اصلا ما این شوخی نداریم. یا اگر مثلا فرض کنید سخت جنگی رو همه دنیا دارن آزاد میکنن، ما باید چیکار کنیم؟ و اینقدر فشار میارن، اینقدر فشار حقوق بشری میارن تا آخرش ما راضی بشیم که این کار انجام بدیم. وقتی ما از اون میپرسیم پس چرا انقلاب کردیم؟ پس چرا انقلاب کردیم؟ یه سوال یه جواب میدن، میگن که در حکومت شاهنشاهی امکان ایجاد یک حکومت دموکرات مردم سالار وجود
نداره.
ما انقلاب کردیم که فرآیند مدرنیزاسیون در ایران چی بشه؟ تحصیل بشه. ما میخواستیم با قواعد مدرن زندگی کنیم، انتخابات برگزار کنیم، مجلس داشته باشیم، بعد ریاست جمهوری داشته باشیم و اساسا ما اینجوری نبودیم که به دنبال تحقق همه اسلام باشیم. ما به دنبال مدرنیزاسیون بودیم، به دنبال توسعه کشور بودیم. یه جا مردم به این نمی‌مندی رسیدن که شاه و حکومت شاه پادشاهی امکان تحقق نداره و بیان به خاطر همین انقلاب کردیم و خیلی هم سریع در طول این سال‌ها این حرف رو زدن که برخی ها انقلاب رو به یک فوندالیسم یا یک بنیادگرایی ترجمه کردن. یعنی چی؟ یعنی یه انسان‌های تندرو اومدن گفتن انقلاب یعنی که هر چی تو اسلام تشیع بوده باید انجام بدیم، هرچند که یه نقد درستی وارد می‌کنن، اون نقدی که ما الان داریم به طالبان مطرح می‌کنیم. ببینید امر تحقق امر دینی به معنای ارتجاع نیست. این به معنای نیستش که مثلا فرض کنید پیامبر اگر مثلا در یه محدوده‌ای مثلا در خانه کاهنی زندگی می‌کرد، ما امروز در اونجوری زندگی کنیم، یا ما قرار نیست به سبک اعراب در زمان مثلا پیامبر زندگی کنیم. ببین آقا میگن ارتجاع یعنی که یه دیگه میخوان به ما بگن که شما میخواید زندگی کنید، یعنی به سبک 1400 سال پیش میخواید زندگی کنید. حتما این معنای دقیقی از اون موضوعی که ما به عنوان تحقق امر دینی داریم صحبت میکنیم نیست. به تعبیر شهید بشی ما به دنبال اجتهاد دینی مبتنی بر زمانی. خب و اصلا این تفاوت اون عالم زمان شناس ماست. جریان دوم جریان اسلام سنتی هست. جریان اسلام سنتی که خب جریان غالبی هم بودن در حوزه علمیه، جریان اسلام سنتی هم نوعی بودن که معتقد بودن که ما در دوران شاه محدودیت های چی داشتیم؟ تبلیغی داشتیم، تهش منبر و اونم تو روستاها، اونم تازه کنار مسجد یه مشروط سازی هم بود که اگه من حرف میزدم بعدا میرم مشروط میخورد از بین میرفت. بعد این میگه که انقلاب شد تا من بتونم تبلیغ دین رو چیکار کنم؟ شتاب بدم، توسعه بدن. یعنی تو تلویزیون صحبت کنم، قبل افطار، بعد افطار، قبل نماز ظهر، بعد نماز ظهر، بعد تو دانشگاه، تو مدرسه، تو مسجد، مسجد بسازم. بعد ببین وقتی با اینها صحبت می‌کنی میگن امور حسبه یا نهایتاً امور زندگی مردم برای ما کفایت می‌کنه. عالم جلیل القدری که اتفاقاً در حاکمیت مسئولیت هم داشت، در روز نه الان اول انقلاب در روز وحدت و دانشگاه برگشت جمله‌ای گفت که جریان سنتی به 40 سال داره اینو تکرار میکنه که وحدت حضور دانشگاه یعنی که آخرت مردم با ماست، دنیای مردم با دانشگاه. یعنی که ما با اقتصاد کاری نداریم، با جامعه شناسی کاری نداریم، با سیاست کاری نداریم، ما با روانشناسی کاری نداریم، با ازدواج مردم کاری نداریم. ما هرطور نمی‌سیله این خونی ما بعد می‌ریم. خب اون چیزی که ما باش کار داریم اینه که بجونیم سخنرانی بکنیم و بعد حلال و حرام مردم رو بشت بهش رسیده کنیم، فتوای شرعیش رو جواب بدیم. و اساسا انقلاب اسلامی برای اینها یه فرصتی بوده برای تبلیغ دین در داخل کشور و خارج از کشور. یه جریان سومی وجود داره که میگه که میگه ما برای این انقلاب نکردیم، سریع اعلام میکنیم، ما برای جریان، ما برای قدرت انقلاب کردیم، ما اومدیم قدرت رو دست بگیریم. قدرت رو دست بگیریم که چه اتفاقی بیفته؟ شروع کنیم به ببین میگه ما در امنیت نظریه داریم، یعنی به جای الگوی مرسوم ارتش‌های جهان من بسیج و سپاه رو ابداع میکنم، مال خودمه، مبتنی بر نظامسازی دینی خودمه، من در قوانین خودم اجتهاد شرعی دارم، میخوام قانون خودم رو پیاده کنم. و مسئله اسلام‌سازی جریان اسلامی هم میگه ما الگو برای ابداع جامعه داریم، یعنی ما اومدیم برای تغییر مدار حکمرانی مبتنی بر مواقع دینی. پس یعنی نهادهای اجتماعی و اجرایی به شکلی تنظیم و ایجاد شدن تا هدف گذاری ها و برنامه‌ریزی آنها بر اساس فقه شیعه و اسلام. یعنی آقا صراحتا درباره الگوی صحبت میکنه مثل الگو اسلامی ایرانی پیشرفت. میگه ما باید نظام‌سازی اقتصادی داشته باشیم، ما نظام‌سازی اجتماعی باید داشته باشیم، ما باید مبتنی خود مبتنی بر نگاه خودمون سر تحول اون فرش رو بنویسیم. اصلا آقا معنی استقلال رو این میدونن که آقا شما مبتنی بر نگاه خودتون باید قوانین دینیتون رو، قوانین آموزشیتون رو مبتنی بر نگاه خودتون باید سازمان برنامه بودجهتون رو بچینید. هرچند که ما نتونستیم این کار رو در طول این 40 سال انجام بدیم که معنیش اینه که ما هنوز دولت اسلامی رو محقق نکردیم. خب پس وقتی ما داریم درباره مبنا صحبت میکنیم، درباره کدوم جریان صحبت میکنیم؟ جریان اسلام نابی که معتقد اسلام برای همه جوانب زندگی چی داره؟
برنامه
داره. خب نه تفکر غالب بچه های سنتی انقلابی ما هم هست. خب یعنی هیئت برشون غالبه داره، درسته؟ این درسته؟ جریان غالبی که در حوزه وجود داره چیه؟ آها سه تا جریان داریم. خب بگید. نه ما سه تا سوال قرار جواب بدیم. اون سه تا سوال چی بود؟ شما بگید. من نه سه تا سوال. خب نه اون چهار تا سوال خیلی وقت بود کردیم. معلومه خب پس خیلی وقتش خوابید. خب ما قرار به چهار تا سوال جواب بدیم. برای این سوال اولش جواب بدیم، ما گفتیم که به سه تا سوال درباره انقلاب می‌خوام جواب بدیم. اون سه تا سوال که درباره انقلاب می‌خواستیم جواب بدیم چی بود؟
مبنا،
مراحل، موضوعات. گفتیم مبنا چیه؟ مبنا گفتیم اون فکر محوری است که وقتی از ما میپرسن که چرا انقلاب کردیم، اون فکر محوری خودمون رو چیکار میکنیم؟
بیان
میکنیم. گفتیم چند تا جریان برای مبنای انقلاب حرف برای گفتن دارن؟ جریانه و جریانه. پس ما از این سوال عبور بکنیم وارد مراحل انقلاب اسلامی میشیم. به مرحله اول انقلاب اسلامی چیه؟ مرحله اول انقلاب اسلامی چیه؟ خود انقلاب اسلامی. از که شروع شده؟ از 42. به آقا دو بار و سه بار عددهای مختلفی رو برای مبنا ذکر کردن، ولی هر سه مربوط به 1270 تا 1290. خب یعنی در آهل میگاری که با اون تحلیلگران حوزه مشروطه داشتن، آقا گفتن که باید استبداد کبیر رو واقع بذاریم برای این موضوع، یعنی اومدن رضا شاه. ولی یه جایی تصریح میکنن، کجا رو میگن؟ قیام ستون و آقا میگن قیام ستون و تنباکو اعلان علنی مرجعیت شیعه برای ورود در
مسائل
حکومتی. یعنی فقیه شیعه تا اون روز به این صراحت در مسائل حکمرانی ورود نمیتن. یعنی جریان تفقه شیعه به این جنبنده رسید که اگر نتونه اختیارات لازم رو برای نظام سازی به دست بیاره، هر آن چیزی که در حوزه میگه به درد خودش و چند تا طلبه ها میخوره. زمانی میتونه اینو محققش بکنه، اختیار این برم داشته باشه. شما زمانی میتونی نماز رو برگزار بکنی که خودت هم صاحب این برگزاری باشی، وگرنه یکی بالاترت باشه که بگی باید 10 بار چک بکنی که. یعنی ما به این جنبندگی رسیدیم که این فقیه شیعه به این جنبندگی رسید که اگر نتونه اختیارات لازم برای نظام سازی رو به دست بیاره، نمیتونه این فقه شیعه رو هم اجرا کنه. از 1270 به بعد فقهای شیعه شروع کردن به چی؟ به این که بتونن اختیارات رو به دست بیارن. ما کلی از علما داشتیم که چه در مشروطه و چه در بعد مشروطه برای مبارزات شهید شدن، کشته شدن، تا 1357 که ما تونستیم انقلاب رو به پیروزی رسونیم. پس مرحله اولی که از انقلاب صحبت میکنیم چیه؟ تازه از یه تاریخ شروع میشه و در نقطه انقلاب تازه تموم میشه. یعنی ما در نقطه اول انقلاب سازی تازه از مرحله اول به نگاه آقا چی میشه؟ بعد میشیم. در مرحله دوم آقا میگه که کل دنیا از ما سوال جدی داشتن. چه آقا بالاخره شما قرار چه جوری این کشور رو اداره کنید؟ اصلا تصویری که از این کشور اسلامی دارید مطرح میکنید یعنی چی؟ به عالم دو تا بلوک بیشتر نداشته، یه بلوک شرق بوده، یه بلوک غرب بوده. آقا در بیانیه گام دوم میگن که این بلوک شرقی امروز رفته و این دوگانه تبدیل به دوگانه اسلام و استکبار شده، اسلام و غرب شده. از ما سوال میپرسن که آقا این تصویری که شما از حکومت اسلامی میخواید ارائه کنید چیه؟ درسته؟ خب ما چه پاسخی به این دادیم؟ ما شروع کردیم به تبیین اینکه آقا ما یه جمهوری اسلامی میخوایم پدید بیاریم مبتنی بر مردم سالاری، مبتنی بر ولایت فقیه. یعنی این چیزی که ما به عنوان قانون اساسی تدوین کردیم مبتنی بر ولایت فقیه، اون الگویی از حکمرانی بود که ما خواستیم اینو بهشون بدیم. خب ببین اینکه یه داد آقا ما حکومت میخوایم مردم سالاری نمیدونم ولایت فقیه فلان اینا، خب بعدش هم که ما اینو میگیم که اجازه نمیدن که ما پیادهش کنیم. در دل همین اتفاق توی کلاس روایت سوم بهتون میگن 10 تا تحلیل میشین، همه تقریبا که امروز میبینید و یک دور ما در اول انقلاب تجربه کردیم. نکته دوم سی تا گروه تروریستی تو داخل کشور فعال میشه، 17 تا قائله علیه کشور فعال میشه. یعنی از زمین و زمان دارن میزننت که نتونی اون چیزی که داری میگی رو نشون بدی. برای هویت بخشی به انقلاب اسلامی و اصلا اثبات این که ما میتوانیم یه نظام رو داشته باشیم 8 سال به ما جنگ تحمیل کردن. خب ما در مرحله نظام سازی اون کاری که کردیم این بود که با نظام سازی های نمونه‌ای نشون دادیم که میتونیم کشور رو اداره کنیم. مثلا اینکه ما در حوزه قانون به دنیا اعلام کردیم که در کنار رکن مجلس ما رکنی رو تأسیس میکنیم به تو رکن شورای که چیکار میکنه؟ نگهبانی میکنه انقلاب اسلامی، نگهبانی میکنه از قوانین مجلس به نسبت اون مبنایی که گذاشته بودیم. یعنی قرار نیست از مجلس چیزی بیاد بیرون که مبنای منو نقض بکنه. خب این میشه در حوزه تقنین. آقا همه کشورهای دنیا برای پیشرفت و آبادانی و رشد و فلان خودشون سازمان ایجاد میکنن، مجموعه ایجاد میکنن. شهید بهشتی یه جمله دارن میگن که ما در مبارزه با طاغوت برای سرنگونی آدم ها نیومده بودیم، برای سرنگونی این بوروکراسی برای سرنگونی این بوروکراسی طاغوتی اومده بودیم. یه جهاد سازندگی که ابزار خود انقلاب اسلامی چیکار میکنه؟ کار رو از یک وظیفه در قبالی پول تبدیل به امر عبادی میکنه. یعنی آدم ها میرفتن جهاد سازندگی که چیکار کنن؟ عبادت کنن، خدمت رو عبادت میدونستن. و سرعت سازندگی و سرعت پیشرفتی که ما در انقلاب اسلامی به وجود میاریم به مدد این نظام سازیه که میتونیم تو جهاد سازندگی به وجود بیاریم. آقا به ما میگن چجوری میخوای امنیت رو تامین کنی؟ میگیم ما به جای یک ارتش دیوان سالار، یک ارتش رسمی، مجموعه رو قرار میکنیم به اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به تعبیر شهید بهشتی ما برای همیشه تاریخ نیاز به یک مجموعه داریم که همیشه پاسدار چی باشه؟ خود مبنای انقلاب اسلامی باشه. آقا در دیدارهای اصلی برمانسما یه جمله رو چندین بار تکرار کرده، اینکه چی؟ پاسدار بمانید، سپاه را سپاه نگه دارید. ببینید خیلی حرف مهمیه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم پاسداره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم پاسدار ساخت حقیقی انقلابه، هم پاسدار ساخت حقوقی انقلابه. یعنی چی؟ یعنی که اگر امروز انقلاب اسلامی در هر حوزه نیاز به چالشی به چالشی بر بخوره و به این نقطه گلوگاهی برسه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متکفله که بره اونجا چیکار کنه؟ نقش آفرینی بکنه. فقط این که به سپاه میگن که تو نیروی نظامی هستی یا تو نیروی نمیدونم بین المللی هستی یا هر چیز دیگه‌ای، برای سپاه بی‌معنیه. به خاطر اون ساختی که ما برای سپاه ایجاد کردیم. یه مجموعه دیگه ایجاد میکنیم، به ما میگن که با مردم میخواید چیکار کنید؟ خان برتیج رو ایجاد کنید. ببین این سوال کی معنی دار میشه؟ اونجایی که آقای عبدالملکی میگه من رفتم سوریه، اینا به من گفتن که ببینید شما بسیج رو به ما یاد دادید، به ما و عراقی ها پشت و شعبی و نیروی وطنی، ما از یک جنگ مغلوبه شکست خورده ای که به آخر خط رسیده بود، یه چهارراه مونده بود که بشار کلا بره، امروز رسیدیم به اینکه هم عراق رو گرفتیم هم سوریه رو گرفتیم و اصلا امنیت رو دوباره برقرار کردیم و امروز واقعا نظام استکباری و مثلا رژیم سینسی از اینا میترسه، از تشکل شعبی میترسه. چون من دو هفته پیش مثلا با هشت و شعبی توی یگان فرماندهیشون جلسه داشتیم، این پشت معاون ارشد یگان مثلا هشت و شعب عکسی کیه؟ عکس آقا، عکسی کیه؟ عکس حاج قاسمه. ببین اینا برای اینا نگران کنیم، بعد 30 سال پیش اینا ما رو به جون هم انداخته بودن. رژیم سینسی تحلیل داشت از جنگ ایران و عراق، اون تحلیل اینه که خیلی تحلیل جذابیه، میگه که این جنگ طولانی بودن این جنگ فقط به نفع ما. چرا که اگر روز شیعیان ایران و عراق کنار هم قرار بگیرن این بزرگترین تهدید برای کجاست؟ اسرائیل. ببین نشون میده که دشمن خوب میفهمه با کجا رو بگیره، کجا رو بزنه، چه اتفاقی بیفته. بعد میو عبدالملکی نما گفتن شما با بحثی همش کاری با ما کردید. خب که ببین این بنده خدایی که معاون اشرف شعبی بود و شیعه بود میگفت که ببین این تفکر بسیج فقط شیعه رو جمع نکرده، تنها مجموعه که اهل سنت کنار ما میجنگن و قبول دارن که با هم بجنگیم فقط اشرف شعبیه. بعد تازه میگن برای عراق نمیجنگیم، برای عزتمون میجنگیم. میگه چون بسیج به ما یاد داد، یعنی اشرف شعبی به ما یاد داد که ما برای عراق نمیجنگیم، ما برای عزتمون میجنگیم. چرا که برای عزت میجنگیم حتما برای خاکش هم میجنگیم. بعد میگه شما تفکرات ما رو عوض کرد. بعد میگه که اگه جنگ تموم شد الگوی اقتصادی که ما میتونیم کشور رو توسعه بدیم اونم دارید؟ اگه ما بخوام نظام بانکیمون رو اصلاح کنیم برای اونم حرف برگفتن دارید؟ و من عقب نشینی کردم گفتم ما یه اقتصاد مقاومتی داریم که همچنان همش در مرحله حرف مونده و نتونستیم بشوش کنیم. ببین میخوام بگم که زمانی که شما توی مرحله دوم قرار دارید، توی مرحله سوم قرار دارید، از شما میپرسن که چه نظام سازی انجام میدید. آقا معتقدم که پایان جنگ که به مفهوم تثبیت و بقای جمهوری اسلامی ایران بود و مردم و دنیا پذیرفت که باید به جمهوری اسلامی ایران کنار بیاین، مرحله عبور از نظام سازی
اسلامی.
حالا آقا حرفشونه که تو مرحله دولت اسلامی اون فرصت برای ما مهیا شده که تمامه. آره تو مرحله سوم اسلامی چیه؟ تمام نظامات رو ما بتونیم اصلاح کنیم. یعنی وقتی به کمی کشور نگاه میکنن، به سرگرمیش نگاه میکنن، به سلامتش نگاه میکنن، به اقتصادش نگاه میکنن، بگن چیه؟ اسلامیه. درسته؟ آه اون کسی که آخر نشسته درسته؟ آقا چی میگن؟ خب آقا میگن که ما در مرحله نظام اسلامی تونستیم یه سری نظام سازی نمونه‌ای انجام بدیم، یعنی نمونه سازی کردیم. در مرحله دولت اسلامی باید به صورت همه جانبه چیکار کنیم؟ کل کشور رو نظام اسلامی بکنیم. زمانی که ما تونستیم کشور رو به صورت تفصیلی و همه مفاهیم کشور رو تغییر بدیم، اون دانشگاه انقلابی، حوزه انقلابی، بعد و مدیر انقلابی، کارگزار انقلابی رو توی کشور تونستیم محقق کنیم، وارد مرحله
جامعه.
یعنی ما تا زمانی که نتونیم این دولت خودمون و حکومت خودمون رو مبتنی بر قواعد اسلامی تربیت بکنیم، ما نمیتونیم مردم رو تربیت کنیم. اصلا اینا مردم رو تربیت میکنن. اصلا مردم تو مسجد تربیت نمیشن، مردم با پولی که تو وام میگیرن تربیت میشن. وقتی میره وام میگیره و با این مبنای اقتصادی کار میکنه دچار مشکل میشه. مردم تو دانشگاه تربیت میشن، وقتی طرف میره توی دانشگاه با اون کسی که دانشگاه داره تدریس میکنه، اونم تو دانشگاه تهران تدریس میکنه، میگم من اونجا باید چی بگم؟ گال مارکس و گال هنگل و گال ببین چی من اونجا نمیتونم برگردم بگم انقلاب اسلامی در مورد ارتباطات چه نظری داره. هر کی شما بگید از اون باید بگید. یعنی همه هر چیزی که در دانشگاه ما امروز داره تدریس میشه چیه؟ پس ولی ما برای بسیجمون امروز الگو داریم، ما برای نظام سازیمون یه سری نظامات نظام سازیمون رو از دست دادیم، مثل جهاد سازندگی. چرا جهاد سازندگی رو ما از دست دادیم؟ دلیلش اینه که جریان توسعه اومد حذفش کرد. به دلیلش اینه که جریان توسعه اومد واقعا دفنش کرد تو دل تاریخ. خیلی مهمه که ما ببینیم چرا جهاد سازندگی امروز نیست. خب اصلا قرار بود کمیته امداد قرار بود چیکار بکنه؟ بنیاد مسکن قرار بود چیکار بکنه؟ یعنی اون نظام سازی هایی که شروع کردیم ما نتونستیم محققشون کنیم که بعد از اونم وارد مرحله نوین تبدیل اسلامی میشیم. چه این مرحله چیه؟ این مرحله همون مرحله ای که وقتی شما نظام سازی میکنین، محقق میکنین و مردم رو باش تربیت میکنین، مردم دنیا میگن چی؟ یعنی ما میخوایم این الگو رو تکثیر کنیم. میگن وقتی شما نظام سازی به قله برسه اصلا خود به خود تکثیر میشه. یعنی شما وقتی بسیج رو میسازی، کارآمدیشو نشون میدی، هر جایی بخواد این کار رو انجام، اصلا خیلی حرفشون اینه که اصلا داعش خب یه تکثیر در ضد جهت بسیج بود. یعنی اینا فهمیدن که با تنها الگویی که میتونن با این حکومت ها بجنگن و با ما بجنگن اینه که از الگوی ضد الگوش استفاده کنن. چرا آقا تاکید دارن که نباید این حوزه سکولار بشه؟ چرا تاکید دارن که نباید روحانیت ما به نقطه‌ای برسه که از ظاهر روحانیت داشته باشه و از درون مبناشو از دست بده؟ چرا آقا اینو میگن؟ به خاطر اینکه با انقلاب اسلامی میشه با خودش و با جنس خودش باش مبارزه کرد. این مسئله اصلی ما. شو سوال داشتی؟
برای مرحله نظام اسلامی یعنی کلیتی از نظام رو ایجاد میکنیم، کل دنیا رو تجربه بس مرحله دولت اسلامی میگیم جز به جز.
آره دیگه، جز به جز. ببین ما در مرحله نظام سازی نمونه ای فرصت داشتیم که چیکار کنیم؟ حقانیت خودمون رو اثبات کنیم، بقای خودمون رو تضمین کنیم. خب به شما میخوای بری مغازه را بندازی، اولش اینکه بری مغازه را بندازی دیگه، این میشه چی؟ میشه مرحله نظام سازی نمونه ای. بعد از اینکه میری اونجا کلی مغازه ها دارن میزنن که تو موفق نشی، بعد که مثلا بعد 6 ماه دیگه قبولت کردن که تو رو هم باید بپذیرن، تازه تو میتونی بری چیکار کنی؟ تازه کارهای جدیدترتو بکنی، کارهای نوعتو بکنی. وگرنه اون مدت و بره کوتاهی که فرصت داری احتمال داره چیکارت کنن؟ زمینت بزنن. اون مرحله تحمیل جنگ و تحریم و همین ها به خاطر این حکومت مصر شاید بنده 6 ماه طول نکشید. خب یعنی اون انقلابی که مثلا مردم مثلا مثل انجام دادن. ببین میخوام بگم که انقلاب اسلامی ما میتونه تو جنگ شکست بخوره و تماشو بره. امام گفت که امروز اگه جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره چه اتفاقی میخوره؟ اسلام سیلی میخوره که دیگه بلند نمیشه. دلیلش اینه که اگه زدن چکو بعد، ولی وقتی شما اونجا موفق شدی، اون کشیش مسیحی چی میگه؟ میگه که انقلاب اسلامی به کلیساها دوباره عزت داد. مرتضی آبیدی میگه اگر بعد از دوره پروتستانتیسم غرب نگاه ها از آسمان به زمین دوخته شد و به عبارت نیچه خدا هست شد در غرب، با انقلاب اسلامی دوباره نگاه ها از زمین به آسمان دوخته شد. یا اون من خبرنگار انگلیسی رو به شما بگم که خبرنگار انگلیسی که در سالگردی که پیروزی انقلاب ایران اومده بود و به حسینی جماران رفته بود، خب میگفت که این مرد وارد حسینی میشه و دست خودش رو تکون میده، مردم یه ندایی رو دارن استفاده میکنن به اسم ندای الله اکبر. خب ولی این ندای الله اکبر نیست، ندای زنده کردن الله اکبر در قرن جدید، در عالم جدید. خب میگفت خدایی که ما پشت بودیم در غرب رو خمینی دوباره چیکار میکنه؟ زندهش میکنه. کتاب عصر خمینی آقای حاجتی رو ببینید، عبارتهای متعددی ایشون میاره که اصلا بعد از انقلاب اسلامی بوده که اسلام و دین و مثلا اینها دوباره هویت جدیدی پیدا میکنه. خب پس این یه نکته در باره داریم. سوال داشتی؟
نواری که بعد از دولت اسلامی هست یه مثلا روزنامه‌ای هستش که مثلا طرف نوری اسلامی فقط تو ایران نیست، مثلا عراق یه شمعهایی از این مشاهده میشه.
اصلا مسئله بحثیمون بود که اگر شما کارآمدی تو اونجا نشون بدی، الگوی عدالت تو جهان تکثیر میشه. مثلا هر دو دقیقه
مثلا کردی که مرحله دو اسلامی تکثیر پیدا کنه.
مثالشو گفتم هر نظام سازی که به قله برسه کارآمدیشو اثبات کنه مثل بسیج میتونه تکثیر پیدا کنه بره، ولی چون شما الگوی سلامت نداری تکثیر هم نمیشه دیگه. یعنی او الان بیاد به من بگه من چجوری الگوی سلامتمو حفظ کنم، شما بهش بگی آ بری تو فرانسه درس بخونی بهتر از اون هستن. خب یعنی شما هر چیزی نظام سازی کردی میتونی تکثیر کنی خودتو.
مثلا مثالیه دیگه، مثلا
در انجام شده ولی سلامت انجام نه دیگه، سلامت داخل کشور خودمون ما به طور کامل تحت تاثیر WHO قواعد WHO این در کشور. یعنی شما برای پروتکل‌های کرونا حتی ذره ای نمیتونی خارج از پروتکل عمل کنی، طبق قواعد پروتکل بین‌المللی باید کشور رو اداره کنی. خب ببین ما درباره مراحل صحبت کردیم، میرم درباره موضوعات انتقال یکم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم که این سوال سوم که مربوط به موضوعات انتقال هم با هم بحث کنیم. ببین انقلاب اسلامی موضوع انتقالش چی بوده؟ یه حکومت طاغوتی بوده، شما با نفی حکومت طاغوت چیکار کردید؟ انقلاب کردید. وقتی انقلاب کردید، وقتی وارد نظام اسلامی شدید، اینا شما به شما میگفتن که چه تصویری از اداره جامعه دارید؟ فقدان تصویری از اداره جامعه هیچ چی نمیدونید چی میخواد بشه. شما با تئوری ولایت‌فقیه که اصلی‌ترین، پایه‌ترین و ریشه‌ای‌ترین محور این نظام اسلامیه، تونستید چیکار کنید؟ از نظام اسلامی و نظاماتی که مبتنی بر ولایت‌فقیه ایجاد کردید وارد مرحله چی بشید؟ که تو این مرحله نظام اسلامی عبور کردید. شما برای اینکه بتونید وارد مرحله دولت اسلامی بشید، به چه معنا وارد مرحله دولت اسلامی بشید؟ به این معنا که پذیرش جهانی وجود نداره و اصلا شما رو قبول ندارن که شما امکان اداری کشور دید. دفاع مقدس و پایان دفاع مقدس اون نقطه ایه که به تعبیر آقا عالم و جهان پذیرفت که ما چیکار کردیم؟ اثبات کردیم میتونیم یک کشور رو اداره کنیم. به یک کشوری که توی 8 سال جنگ باشه، میام توی این همه تحریم باشه، توی این همه قاهره داخلی باشه و بتونه کشورش رو اداره کنه، تو شرایط صلح چی؟ حتما بهتر میتونه این کار انجام بده. هرچند که ما بعد از جنگ فکر کردیم که همه چی تموم شده و با یه خوشخیالی و خیال خام رها کردیم و کشور رو دوباره در دست جریان این عبارت امام که نگذارید انقلاب به دست نامحرمان و نااهلان بیفته، اتفاقا ما هر کاری که کردیم که بعد از جنگ چیکار کردیم؟
دقیقاً
همین داستان. بعدی داستان اونها. خب که درباره همین آنها خیلی تو این دوره با هم یه صحبت داشتیم. حالا سوال اینه که آقا معتقدن، یعنی در نظام اسلامی معتقدن که اگر ما می‌خوایم امروز از دولت اسلامی عبور کنیم و بگیم که آقا دولت اسلامی رو محقق کنیم، اگر بتونیم از نظام سازی مدرن عبور کنیم، یعنی بتونیم کنارش بذاریم در تمام قواعد خودش. خب ببینید امروز ما 23 رو اجرا نمی‌کنیم در کشور ما، امروز 27 تا سند بین‌المللی در کشور اجرا می‌کنیم. این قوانین هواپیمایی اون کاملا مطابق قوانین هوایی دنیا است. ببین شما میگید که خب چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که شما فردا می‌خواید تو سوریه بجنگید، مفتنی بر همین قواعد هواپیمایی بجنگید، نمی‌تونید باش مراوده داشته باشید. آقا قواعد ریلی، آقا تو نظام سلامت اگه شما امروز زیر بار دبیش هنری وارد تحریم میشید، سنجوری نیستش که تحریم نکنن. امروز اگه 20 رو ما اجرا نکنیم تحریم میشید. خیلی ساده ایه. سنجوری نیستش که دل بخواهی باشه. اصلا اسناد بین‌المللی دل بخواهی؟ یعنی ما اگه 20 رو اجرا نکنیم؟ گلاشو یه بار گلاشو بشیم. نه 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 برو یه آفه دنگه خب ما زمانی میتونیم از محلی جامعه من وارد تبدیل بعد نمیشم تو بیاری، فقط سریع بیاری
دوره
یه نم بیا با همین همون برد بیا بگیر آفه باشه باشه دیگه یه نم خرج و خرجشون میکنیم، میگیم برای نام بیارن یا آفه بخوری سریع بیا ببین
دهنیه؟
نه ما به من باز اشتن کردم از خدا بهتر خواهی بزنید تو سر صورت اضافه دهنی باشه بعد جامعه اسلامی. ببین ما زمانی میتونیم وارد این مرحله بشیم که نظام سازی مدرن رو کنار بزنیم و مبتنی بر الگوی اسلامی رو پیشرفت خودمون کشور رو اداره کنیم. آقا نگفتن بیستیوی تربیتیه درباره دست نزن به چیز نکته داری، آقا گفتن که این استقلال ملی ما رو خدشه دار میکنه. بعد که ما سریع رفتیم تخلیفش کردیم گفتیم ما اینا تو مردی بودن حرفای بی تربیتی یاد میدن. به این نکته مهمه که اساس حرف آقا درباره بیستی این بود که آقا ما یه الگو برای اداره جامعه داریم، یه جاش الگوی نظام تعلیم تربیته، ما میخوایم به الگو خودمون کشور اداره کنیم، مثلا مسئلهمون بیستی نیستش. خب حالا اگه در تبیین الگو چقدر از اون استفاده کنیم یه حرف دیگه است، چجوری به این الگو میرسیم یه حرف دیگه است. آقا میگم ما اینو قبول داریم بس سلام شد تمام. این که حالا توی این نمیدونم بی تربیتی بوده نبوده چی بوده چی نبوده اصلا میشه مسئله فردی. خب ببین پس ما مبنا رو با هم صحبت کردیم، مراحل صحبت کردیم، موضوعات انتقال رو هم با هم
مراحل
هم نمیسته اینجا مراحل هم نمیسته. خب آقا مرحله خود انقلاب اسلامی، مرحله شما بگید یعنی تمدن نوین اسلامی یه شبه پدید. آقا یه قد به این نقطه گرسته و چند سال زحمت کشته؟ 300 سال زحمت کشیده اقلش و 300 سال زحمت شبان روزی. یعنی وقتی تاریخ مثلا علوم تربیتی رو در غرب میخونیم اقلش 100 تا دانشمند و دانشمندای هم که از کشورهای دیگه بردن 100 تا دانشمند علوم تربیتی کار کردن، وارد اقتصاد میشیم هزاران دانشمند کار کردن، ده ها بار زمین خوردن، ده ها بار سر تا پا زمین خوردن که به این نقطه رسیدن. و اینجوری نیست که یه شب ما برسیم بسن. هرچند که ما برای تحقق نظام سازی بسیجمون شما میدید چقدر شهید دارید، چقدر زحمت کشیدید که به این نقطه برسید، خب؟ و بسیج و نظری الهی بسیج رو به این نقطه برسونیم. خب پس ما به این جمعی رسیدیم که دفاع مقدس موضوع انتقال ما از مرحله دوم به مرحله سوم بود. پس ما لازمه که چیکار کنیم؟ یه شناخت درستی از موضوع انتقال مرحله دوم مرحله سوم به دست بیاریم. آقا میگن برای که به این شناخت برسید باید به سه تا سوال جواب بدید. خب کلی سوال های سگانه داریم و مثلا هم به مسئله
میگن
چرا باید پاتی شد؟ ببین سه تا چیز داشتیم، مبنا، مراحل و موضوعات انتقال. گفتیم موضوع انتقال نظام اسلامی به دولت اسلامی چی بوده؟ دفاع.
خب
باید از سوال به جواب برسی یا جواب به سوال برسی؟ ماجیک فقط آقای داری این
مجا؟
نه نه نه، اگه بشه یه ماجیکی دیگه هم بیرسی دست شما دارم. خب به این پس موضوع انتقال ما از معلی نظام اسلامی به دولت اسلامی رو ما باید خوب بشناسید. آقا میگن برای اینکه اینو خوب بشناسید باید به این سه تا سوال جواب بدید. یه نفر به شما بخونید این جمله رو بخونید.
آنچه که ملت ما پس از گذشتن دوران سخت جنگ 8 ساله باید مورد تفکر قرار بدهد این است که این جنگ را چه کسی به وجود آورد و چرا به وجود آورد و چه شد که موفق شد. این سه نکته از بحث
شما بخونید. خب به نظرتون چیه پاسخاش؟ جنگ چه کسی به وجود آورد؟ بعد چرا به وجود آورد؟ و چرا موفق نشد؟ خب حالا بریم ببینیم امام آقا به این سه تا چه جوابی میدن. خب آقا امام میگن که جنگ به تحریک مستقیم آمریکا توسط صدام و کشورهای همراه از جمله اردن، مصر، مغرب و رژیم تروریستی بوده. دلایل دشمن برای جنگ چی بوده؟ امام میگه که شعار مبارزه با صهیونیسم، آرمان‌های نظیری پشتیبانی ملت از مسلمین از ملت مسلمان فلسطین، افغانستان و لبنان، انقلاب اسلامی عامل ایجاد وحدت شیعه و سنی در جهان برای مبارزه با استکبار، حث از ساده شدن انقلاب اسلامی به دیگر کشورهای دنیا و قطع ریشه اسلام
نام.
میگه اینا دلایل این بوده که اینا با ما جنگیدن. خب امام میگه چرا موفق نشدن؟ پس دفاع مقدس، دفاع از اصول و پس دفاع از انقلاب، دفاع از ساخت حقیقی انقلاب بوده. یعنی اینا مسئله این ساخت حقیقی بوده، یعنی اون تیکه اتفاقا آرمان ها اصول بوده. بعد امام میگه چرا اینا شکست خوردن؟ دلیل اولش اینه که دفاع اینا شرعی بوده و عقلانی بوده و در راستای تحقق. یعنی شما به یه آدم میگه ما قرار بود انقلاب کنیم از مستضعفین عالم دفاع کنیم، میای پای جنگ یا نمیای پای جنگ؟ میگه همینه که باعث میشه آدم ها پایین جنگ بیان و دلیل شکست دشمن بشه. نظام میگه دفاع از حقوق فقرا در جوامع بشری، میگه ما به خاطر این داریم میجنگیم. امام چی میگه؟ میگه جنگ ما جنگ فقر و غناست. اصلا مسئله اصلی اینجاست. امام میگه ما برای این داشتیم میجنگیدیم. نشانش کجاست؟ اونجایی که تو براعت از اون مسئله براعت که به وجود میاد، دشمن اینقدر میترسه که اون حادثه کشتار حجاج رو به وجود میاره.
اگر اونم بیشتر هم باید دو بمدن
خب
این هم نزدیکتر.
بله بله، حتی امام به اینم اشاره میکنه. دفاع ما به حکم اسلام برای دفاع از اسلام، حفظ مملکت اسلامی با متجاوز می جنگیدیم. یعنی ما برای دفاع از وطن می رفتیم، دفاع از حق، دفاع از اسلام، دفاع از مستضعفان، حفظ آبروی اسلام از خیانت از کشور. امام میگه ما خیلی توجیه پذیرتر و عقلانی تر بودیم جنگمون. خب کردن که جماعت امام رو بارها باید تو این امروز و فردا بخونیم با هم دیگه که امام چه جملاتی درباره همین جنگ داره. خب حالا یه سوالی، امام نتایج دفاع مقدس رو چی میگه؟ یعنی آقا ما پس یه به این سوال سگانه جواب دادیم، خواهیم درباره چی صحبت کنیم؟ رفت مانی که آبی بیا بود
گفتم الان بره بیا
خیلی سریع
چی؟
خیلی سریع
ببینید این جلسه توی دانشگاه 4-5 ساعت بحثه، خب، و بحث بعدیتون 6-7 ساعت بحثه، بحث بعدیتون 2 روز بحثه. ما همه رو بحث 2 روز کلن بجون بگیم، یعنی مجبوریم که بحثا رو یه مقدار به صورت بیشتر بگیم، که تازه ما داشتیم میمدیم اینجا کلی پاورامون خالی شده، یعنی مثلا یه پاورای 30 اسلایدی مثلا شده 10 اسلاید مثلا نهایتا. بله، بعد از اینکه کلاساشون تمام شد بهتون میدیم. هر جلسه‌ای که ما خدمتتون میرسیم یه کتابی داره که پایان اون جلسات بهتون میدیم، یعنی امروز ظهر یه کتاب میگیرید، امروز عصر یه کتاب میگیرید، فردا یه کتاب دیگه، و روز آخر هم باز یه پلات دیگه میگیرید، یعنی نگران محتوا هستن باهاش نباشید. خب نتایج دفاع مقدس، خب یه نفر بخونه، شما بخونید. بله،
نتایج دفاع مقدس. ما مظلومیت خیش را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تربیز جهانخاران کنار داریم. ما در جنگ دوستان و دشمنان را شناختیم. جنگ ما موجب شد که تمامی سرمنداران نظام های فاسد در مقابل اسلام احساس
ذلت کنم. خب ببین، پس امام نتیجه دفاع مقدس رو چی میبینه؟ نتیجه شو این میبینه که پردردارهای نظام فاسد پذیرفتن، اونا قبول کردن که با ما کنار بیان. خب یعنی تا پایان جنگ هم امیدوار بودن که بتونن این جمهوری اسلامی رو چیکار کنن؟
شکست
بدن. پس پذیرش جهانی نکته مهم و اساسی بوده که ما تو اینجا به دست آوردیم. امام یه نکته دیگه هم درباره جنگ داره. ما در جنگ چیکار کردیم؟
نیرو
تربیت کردیم. ببینید امام میگن که با پذیرش قطعنامه ما موجب بازدارندگی دشمن از ما نشر عظمت اسلام در جهان، صدور تجربه های مبارزه و دفاع به جهان، علاقه به اسلام شناسی مردم دنیا و افشای چهره آمریکا. و یعنی امام میگه که ما در این جنگ تونستیم چیکار کنیم؟ یعنی جنگ اینقدر برای ما دستاورد داشته که تونستیم ادبیات انقلاب خودمون رو صادر کنیم. امروز وقتی ما میریم اندونزی، امروز وقتی ما میریم توی مثلا هند، میریم توی کشورهای مختلف، این که نیجریه جایی دیگه تونستن به یه عزتی آبروی برسن به موضوع زحمات چی بوده؟ به نظر امام جنگ بوده. خب شما تربیت نیرو بخونید، دستاورد کنید تربیت نیرو رو.
من علی
شما میخونید
یعنی
چی؟ فتح الفتوح پس کل فتوح یعنی چی؟ کجا امام اینو میگه؟ این عبارت آغاز که میگه ما در چند عملیات شکست خورده بودیم و بعد از چند شکست در یک از عملیات پیروز میشیم. با خوشحالی دوون نمیشه امام و میگه ما پیروز شدیم. بعد امام میگه این پیروزی نیست، در جنگی پیروزی هست. پیروزی بزرگتر و فتح الفتوح چیه؟ اون جوانهایی بودن که این موفقیت و پیروز رو به دست آوردن. خب نکته دوم، خودباوری در بابا کشوری که 8 سال زیر شدیدترین تحریم ها با نداشته ها بتونه کشور رو اداره کنه، توی شرایط عادی باید خیلی وضعش مثلا خیلی باید آدم های جاهل و خائنی باشن که مثلا دلار 3 تومانی با بشه 30 تومن، میگم که خیلی وقت بتونی خیانت کنی که کشور رو به این نقطه برسونی. یعنی اگه شما اندکی باور داشته باشی میشه احمدی روشن که چی میگه؟ میگه بابا من همون احمدی روشنم هم که به جای من به ازبایی بازی درازو پس کرد، چیزی نیستش بتونم سنت هسته یک کشور رو جابجا کنم. اون اراده، اون خودباوری اگه در من به وجود بیاد میشه کاظمی هاشمی، میشه احمدی روشن، میشه علی محمدی، میشه داروش رضایی نژاد. خب ایجاد تحرک و خروج از سستی‌ها، خروج شجاعت، بیداری ملت، الهی شدن ملت به عشق و شهادت، نجات از انحطاط فرهنگی و ایجاد روحیه مبارزه. خب حالا بریم همین سه تا سوال رو از نگاه آقا ببینیم. خب یکی بخونه. خود چی جنگ آغاز کرده؟ نه یکی بلند بخونه، اینجوری نمیشه.
قدرتمندان سرمایه‌داری در رأسشون امریکا و بعد هم اروپا.
یعنی اصلا آقا میگه ما جنگ ما رو کی اصلا صدام شروع نکرد؟ جنگ رو کی شروع کرده؟ یعنی شروع کرده که چیکار کنه ما رو زمین بزنه. بعد آقا میگه دلایل شکست دلایل دشمن برای شروع چی بوده؟ شما بخونید. شما
این را دیدن که تفلیت سرنگی نورا بندرد در ملت ها شویو آن
در میان ملت‌های مسلمان وجود بشود که سایر کشورهای اسلامی و سایر دولت‌های اسلامی هم از دستشان نرود. لذا در صدد درآمدن، در صدد دو تا دیگه بده اضافه
در صدد دیگه
جنگ رژیم رسمی ستام علیه ایران از اینجا شد.
خب جنگ پس جنگ سر سر صدور از انگلاب. خب بعد آقا میگه علت شکست دشمن چی بوده؟ یکی دیگه بخونه. آقا شما میخونید ببینم میدونید اصلا. علت
شکست دشمن ایمان
و
غیرت دینی. برادران خواهران عزیز، سراسر کشور را چه شد که شما پیروز شدید؟ آیات روز ایمان شما، توکل شما به خدا، تسلیم شما برای ایستادگی در مقابل دشمنان خدا، وحدت کلمه شما، فداکاری قهرمانانه جوانان شما، جوانانی که در این جوانی از لذت‌های دنیا گذشتند و تسلیم و لذت‌ها نشدند، و پدر و مادری که جوانشان گذشتند
از جوانانشان گذشتند
و تسلیم و لذت‌های محبت و عشق به او اولادشان نشدند و بی‌اعتنایی به
زخارف دنیا و نگریستن به هدف عالی یعنی سربلندی اسلام مسلمین پیروزی ملت ایران عامل دیگری داشت. اگر ایران در آن روزی که دشمن از همه طرف به آن حمله کرد به شرق یا به غرب به آمریکا به اروپا به شوروی رو می آورد باز هم پیروز شده بود؟ نمی گذاشتن پیروز شد. جنگ تمام می شد اما جنگ بدون پیروزی و بدون افتخار سلطه خودشان را بر این ملت از سر برمی گرفتن. خب پس ببینید آقا چی میگه؟ بریم نتایج اینم بخونیم. نتایج دفاع مقدس رو آقا شما میخونید، شما که جلو نشستید شما میخونید.
نتایج دفاع مقدس. هدف آمریکایی ها از تمام جنگ این بود که جمهوری اسلامی را در جنگ با صدام مغلوب کنند، بی‌آبرو کنند و این جور بگویند که بله حکومت جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران موجب شد که ایران شکست بخورد. اما به عکس شد. در همه جنگایی که در این 200 سال اخیر ایران با کشورها داشته است ایران شکست خورده. این جنگ 8 ساله اولین جنگ و تنها جنگی است که ایران طرف را شکست داده و شکست نخورده. یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه نیفتاده. این اولین جنگ است درست از آنچه آمریکایی ها میخواستن
اتفاق بیاید. ببینید 8 ساله ایرانی ها دارن میجنگن. در هر جنگ زمین رو دادن، زمان خریدن، بعد مذاکره کردن، یه بخش زمین رو دادن بردن و بعد دوباره کشور رو حکومت رو ادامه دادن. اونهایی که انگ غیر ایرانی بودن و انگ روحیه غیر ایرانی به بچه های انقلابی میزنن حداقلش اینه که ما میتونیم ادعا بکنیم که امروز در تاریخ ایران در این تاریخ یک سده حداقل اخیر تنها حکومتی که پاش وایستاده و به خاطر حکومت زمین نداده فقط جمهوری اسلامی. میگم یک کم به خودمون باور داشته باشیم. اتفاقا ما ایرانی ترین ایرانی بودیم که توی سده اخیر توی کشور زیست کردیم. یعنی هیچ حکومتی نبوده در سه تا دوره گذشته، یعنی چه محمدرضا، شه رضا، شاه قاجارش که خاک این کشور رو نداشته باشن برای حفظ حکومت خودشون. و جمهوری اسلامی رو تنها و امام چی گفت؟ گفت یه ایرانی دست ما افتاده وای نیستیم نگهش میده. وقتی همه ما رو کشتید با ایران هر کاری خواستید بکنید. به این جمله امام، یعنی ما تا لحظه آخر چی؟ حالا این جملات دقیق‌تر به شما میگم که 500 چه پیشنهاداتی به امام داشته بود. من دیگه اینا رو نمیخونم، وقت واقعا کمه، ولی پذیرش جهانیش در این حد که آقا میگن که با پایان جنگ بقای انقلاب اسلامی تضمین شد. خیلی خیلی دستنیست. آقا میگن جنگ بود و پایان عقلانی جنگ بود که بقای انقلاب اسلامی تضمین کرد. خب و ایستادگی یک ملت در مقابل قدرت‌های عالم و الگو شدن ملت ایران رو نشون داد. تربیت دینی رو شما بخونید. آره بلند شو بخون. این بار بلند شو بخون. بلند شو بلند شو. نه نه اینو بخون.
احساس استقلال، احساس عزت استقلال، احساس خودباوری ملی از این یک آزمایشگاه عظیم یک میدان عظیم تجربه دفاع مقدس آزمونی برای بود استقلال‌ها دفاع مقدس نشان داد که
ما
تمام این دفاع مقدس نشان دهنده اعماق جوهری میزن.
از آقا میگن که دفاع مقدس بود که به ما نشون داد که آقا ما اصلا میتونیم کشور رو اداره کنیم. خب یه
همه شوارد هست که نم
چه؟ نه همه تمام نشده یه کچولو دیگه من. خب و اما پس
درگیری در
زمان شامل بحرین رو داد بحرین خب نه اسپیکر لازم نه 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 اصلا اسپیکر نمیخوام از اسپیکر خودم لپتاپ بتونم پخش کنم نه صداش خوبه
جایی بود که اصراهای متعارف و معمولی وقتی میرفتن اونجا حقیقتاً در وادی صفا و نورانیت عرفان وارد میشدن به طور قهری لذا این جنگ خودش انسانساز شد یعنی دفاع مقدس موجب شد که جوانان معمولی ما هر کدام از اینها که در این بوته آزمایش بیشتر حرکت کردن و پیشرفت کردن در مقامات انسانی به علو و مرتبه انسانی بالاتر برن لذا امام در یکی از اون بیانات بسیار عمیق خود بعد از مدتی عرب‌نشینی و شکست‌های گوناگون یه پیروزی بزرگی محسوب میشد فتح بستان امام پیام دادن مضمون حرف اینه که فتح بوتو فتح فلون شهر نیست فتح بوتو تربیت و تولید یه چنین جوانهایی است این فتح بوتو واقعش هم همین فتح بوتو برای یک کشور اینه که جوانهای این کشور هم خردمند باشن هم با تدبیر باشن هم مؤمن باشن هم پارسا باشن هم اهل تضرع و گریه و عبادت باشن هم اهل ایستادگی در مقابل دشمن باشن هم دارای بصیرت باشن که فریب نخورن با این همه تبلیغاتی که دشمن و ایادی دشمن در همه زمانها کردن امروز هم دارن میکنن همت‌ها خرازی‌ها شما خیال میکنید شهید همت که اسطوره است یا شهید خرازی یک اسطوره است اینا جوانای معمولی بودن جنگ اینها رو تبدیل کرد به این شخصیت‌های برجسته و بزرگ و حقیقتاً شخصیت‌های ماندگار جنگ اینا رو تبدیل کرد همت ها، قرازی ها، باکری ها، برنسی ها هویت دفاع مقدس اینه دشمنی دشمنان قدرتمند جهانی این جنگ رو به وجود آورد و عظمت و پداکاری جوانان ما این جنگ رو به نفع ما تمام کرد شما اگر با این خصوصیات خودتون رو پرورش بدید و تربیت بکنید کشور به زودی نه در آینده های دور در آینده های نزدیک به اوج تعالی و تکامل میرسه از همه جهت هم از جهت علمی هم از جهت مادی هم از جهت سیاسی هم از جهت اقتصادی به اوج خواهد رسید دوران رضای مقدس این تاریخ یک ذخیره است از این ذخیره بایستی برای پیشرفت کشور برای رشد ملی برای آمادگی در میدانهای فراوانی که هر ملتی در مقابل خود دارد باید استفاده کرد
پس حرف آقا چیه؟ حرف آقا اینه که این تاریخ پرفتوهی که ما به وجود آوردیم رو باید برای تاریخ چیکار کنیم؟ استفاده کنیم برای آینده خودمون و آینده کشور استفاده کنیم پس من از این موضوع اگر عبور بکنم وارد مقام دفاع مقدس بشم خب ببینید ناراحت نمیشه بگم یه سیمانیم دیگه داریم
نه
هر شد ببینید وقتی ما درباره نتایج دفاع مقدس صحبت کردیم پس به این جنبندی میرسیم که عامل بقا و عامل انتقال از نظام اسلامی به دولت اسلامی رو که با این مفاهیم صحبت کردیم درباره نتایجش هم صحبت کردیم باید چیکار کنیم خوب بشناسیم آقا میگم برای تاریخ باید این دفاع مقدس رو خوب شناسیم آقا درباره دفاع مقدس چند تا ویژگی اساسی ذکر میکنن یکی از این ویژگی رو با هم خوندیم اون چیه؟ بقای پس دفاع مقدس عامل بقای انقلاب اسلامیه، یکیش میشه بقای انقلاب اسلامی. خب یکی دیگه اینه که آقا میگن که دفاع مقدس چیه؟ ایام الله. بین در باره ایام الله توی جلسه انتسه شناسی با شما مفصل صحبت خواهم کرد. آقا میگن که دفاع مقدس چیه؟ یه ایام الله. ایام الله یعنی چی؟ روزهای بزرگ. هشت یه نفر بخونه به فرق صدای بلند شما میخونی؟
روزهای بزرگ هر کشوری و هر ملتی آن روزهای هست که یک حادثه الهی به وجهه مردم و با دست مردم در آن انجام میشود. ایام الله همین روزهای بزرگ تاریخ ساز است. هر سال دفاع مقدس به یک معنا هر روزش رو حساب کنیم جز این ایام الله.
پس آقا میگن که این دفاع مقدس چیه؟ ایام الله. بعد یکی از دیگه های دیگه که آقا لبای این دفاع مقدس میگن چیه؟ آقا میگن دفاع مقدس یه گنجه، یه ثروت عظیمه. یه نفر دیگه بخونه، شما بخونید آقا، بخون بخون. حس مجاهدت طلبی و مجاهدت
مجاهدت در ارتباط مجاهدت یک ثروت فرهنگی است. این در کشور ما وجود دارد. در خیلی از کشورها نیست. مسئله دفاع مقدس از این قبیل است. خاطره های 8 سال دفاع مقدس یک ثروت عظیم و ملی است.
درباره بقای ملی آقا میگن دفاع مقدس یک حرکت حیاتی بود، یک نفس کشیدن بود برای یک این ملت. نفس نمی‌کشیدیم می‌مردیم. این را باید خب بعد این که این را باید زنده نگه داشت، به یه نگرانی امام باید اشاره کنیم. اون نگرانی چی بود؟ امام معتقد بود که باید یکی از شهرهای جنگ رو به همین صورت دست نخورده نگه داریم برای ترسیم علنی تجاوز دشمنان علیه انقلاب و کشور و نشان دادن قدرت و دفاع و مقاومت قهرمانانه. که قرار بود خرمشهر رو همینجوری که بود نگه دارن. واسه این آقایون خرمشهر رو همینجوری نگه داشتن، ولی مردم هم اومدن توش زندگی کردن. یعنی امام نظرش این بود که کامل شهر تخلیه شه، شهر دور تا دورش محصور شه و به عنوان یکی از بزرگترین موزه های تاریخ جنگ توی کشور داشته باشید. یعنی امروز ما بریم خرمشهر ساله 57 سال 69 رو ببینیم، سال 70 رو ببینیم. خب چرا؟ دلیلش اینه که دیگه لازم نبا شما بریم الان یادمان بسازیم به شما بگیم آقا یه روزی خرمشهر دست عراقی‌ها بود. اون خرمشهری که بعد از جنگ مونده بود رو نشون بدیم. که برخی از آقایون در برخی از برها تشخیص دادن که این نشود. خب حالا باز دلایل مختلفی داره، ولی رد پای جریان توسعه به شدت جدیه. که هر بشود این بود که تمام نمادهای جنگی که در خوزستان وجود داره باید از بین برد. اومدن تنکا رو جمع کردن به بهانه اینکه ببریم ذوب کنیم بعد آهنش بکنیم استفاده کنیم تو کشور. وگرنه این کل منطقه، کل نخلستان ها پر بود از این تنکا و کلی از این مثلا دستاورد هایی که مال جنگ بود و انجام میتونست به بزرگترین موزه تاریخ جنگ دنیا تبدیل بکنه. خب و اون وقت ما میدیدیم چه کشورهایی اسلحه دادن، چه کشورهایی تانک دادن، چه کشورهایی هواپیماشون اینجا اتفاق افتاده. و اون کاری که اتفاق میفتاد این بود که خیلی راحت تر به نسل جدید امروز میشد مفاهیم دفاع مقدس رو گفت تا از نزدیکتر فقط نزدیک ببینن، نه اینکه حسینی همت دخوه رو تبدیل کنیم به تالار عروسی که شما هم میبینید هیچ حسی از اون روزا نداره. یعنی ما که بود 12 13 سال پیش واسه اولین بار اومده بودیم اینجا، حسینی همت تقریبا همون حسینی قبلی بود، همون سقف، همون دیوارا و همون استحال. خب و ماها بلدیم با کلا
بلد
میشین. خب بگذارید ببین این در واقع پس بریم وارد بشم. آقا میگن این در واقع در ذهن من هست که فرهنگ جنگ و فرهنگ انقلاب و در حقیقت روحیه انقلاب، ببین آقا انقلاب و جنگ رو مساوی هم قرار میدن، آن روحیه که در جنگ میدانی برای رشد بلندگی پیدا کرده بود از بین برود. البته باید به خدای متعال توکل کرد و به آینده پس نگرانی آقا پیغام دفاع مقدس چیه؟ یک، اول اینکه ما جنگ رو دفاع مقدس رو هم یکی نکنیم و نکته بعدی اینه که ما جنگ رو جنگ و به دنبال جنگ بودن رو عریض نکنیم. ما دنبال جنگ نیستیم. آمینی چی گفت؟ خب این بچه های بسیجی جنگ رو دوست ندارن ولی دوکوه رو دوست دارن. خب این فضا رو دوست دارن. نکته دوم تعارض بعضی آثار دفاع مقدس با ماهیت وقت این حرکت. امروز حرم امام هیچ نسبتی با امام نداره.
دیگه امروز نمیشه به نسل جدید گفت که آقا این حرم امام مستضعفین و فقرا در عالمه. آقا میگه نباید آثار دفاع مقدس نسبت شما دفاع مقدس از دست بده. ارائه تحلیلات نادرست و اشتباه، تحقیر کردن شخصیت های دفاع مقدس، فرمانده جنگ، فرماندهان جنگ، امروز میان میگن اگر دفاع امروز برگردیم به خرمشهر 6 ماه بعد خرمشهر ادامه جنگ رو ادامه نمیدیم. عقلانی ترین تصمیم جنگ ادامه جنگ بعد از خرمشهر بود و خودمون بیان تحقیر کنیم و صبح تا شب بزننش از دوست و دشمن از بالا و پایین. حتی مسئله جهاد شاهد از نظام آموزشی فراموشی و تحریف تحقیر کردن شخصیت های دفاع مقدس. خب آقا میگن که نگرانی های من امروز ایناست. خب آقا برای اینکه نگرانی ها رو رفع کنیم چیکار کنیم؟ میایم از پدیده ای استفاده میکنیم. آقا میگه این جمهوری اسلامی رانه راهیان نور راه اندازی میکنه. میگه در دهه 70 جنگی علیه ما شروع شد، جنگ فرهنگی در دیدار 22 مرداد سال 97. میخواستن جوانها رو از ما بگیرن. میگه ما آمدیم فناوری راهیان نور را ابداع کردیم که در این فناوری خجدی تربیت کردیم و این از جمهوری اسلامی ایران. آقا میگه من اون نگرانی که من دارم در دفاع مقدس رو کجا بیشترش رو رفع میکنه؟ همون راهیان نور. پس کارویژه دشمن چیه؟ اینه که یه حرکت خباثالود علیه کشور در دهه 70 80 ایجاد میکنه که دفاع مقدس رو به فراموشی بسپاریم. و کارویژه جمهوری اسلامی ایران چیه؟ یک فناوری نرم به وجود می آورد، یعنی حرکت عمده میلیون ها جوان را افتادند و رفتند در معرکه در جبهه‌های جنگ، در آن کانون معرفت و قدس، در آن کانون فداکاری، آنجا دیدند که چه اتفاقی افتاده، شهر دادند و در ماجرای دفاع مقدس. پس ما وقتی داریم درباره سگانه دفاع مقدس صحبت می کنیم، انشالله که سگانه آخر باشه. ببین شما برای اینکه بتونید از ثروت استفاده کنید، از گنج استفاده کنید، چیکار میکنید؟ استخراج میکنید. پس ما باید گنج ها رو چیکار کنیم؟
به میدان بیاوریم.
استخراج کنیم، به میدان بیاوریم. یه نفر جمله شو بخونه.
ارزش ها و ثروت های فرهنگی که متعلق به ما سامانی رو به ما نیرو میدهند، اگر اینها را زنده نگه داشتیم یا آنهایی را که فراموش شده از فراموشی درآوریم و به میدان آوریم، آن وقت کارهای بزرگی انجام می‌شود.
پس راهیان نور محل به میدان آوردن ثروت دفاع مقدسه. اگر دفاع مقدس ایام الله، راهیان نور چیه؟ ذکر ایام الله. که درباره ذکر ایام الله هم توی جلسه بعدی با شما مفصل صحبت خواهم کرد. ذکر هم به ایام الله، یعنی اگر راهیان این دفاع مقدس ایام الله، راهیان نور چیه؟ خب نکته بعدی، اگر ما یه ثروتی داریم، یه معدن طلای عظیمی داریم که میخوایم استخراج کنیم، برای استخراج یک گنج، برای استخراج نفت نیاز فناوری تولید چی داریم؟ بنزین داریم. برای استخراج گنج ما باید چی کنیم؟ یه فناوری باید ابداع کنیم. آقا میگن که این جمهوری اسلامی ایرانه که فناوری خلق میکنه، فناوری ایجاد میکنه و راهیان نور رو به چی تشبیه میکنه؟ به فناوری. پس ما با اردو مواجه نیستیم، ما با یه برنامه گردشگری اسلامی مواجه نیستیم. ما با چی مواجهیم؟ ما با یه نرم افزار مواجهیم، ما با یه فناوری مواجهیم. خب که چیکار میکنه؟ که میاد برای ما طلای عظیم دفاع مقدس رو دارای یعنی اگه شما فناوری استخراج معدن نداشته باشی، باید سنگ رو در بیاری، سنگ رو صادر کنی. اگه فناوری تولید گرانی تو داشته باشی چیکار میکنی؟ ارزش افزوده رو ایجاد میکنی. اگه پتروشیمی نداشته باشی، مجبوری نفت تو بفروشی و دوباره همون کالاهای پالایش شده رو دوباره چیکار کنی؟ پس آقا حرفش، آقا به آقای سرهنگی جمله گفت، اون آقای سرهنگی، کتاب‌های شما در موضوع دفاع مقدس مثل چی؟ مثل دا، مثل چی؟ مثل دختر شینا. خب باعث شد که ما از واردات ادبیات دفاع مقدس، ادبیات جنگ چی بشیم؟ بی‌نیاز بشیم. پس ما داریم درباره مقام راهیان نور صحبت می‌کنیم. کارکرداشو به نه دیگه، این سه تا، این چهار تا، این چهار تا.
شش تایی هم داریم، یه عجله نکنیم، چند تایی زیادی داریم تا آخر، شش تا، چهار تا، سه تا، دو تا، نه دیگه هم نمیشه کافی نمیشه. بعد یکی یکی میشه. آره همش هم مکتوب داره، هم
دانشگاه
هم درس میدیم. دانشگاه هم درس میدیم. نه آقا دانشگاه میگیم اینا رو درس بده. دانشگاه درس مدیریت درس میدیم. خب بند از نگاه آقا میریم کارکردهای اصلی راهیان نور رو با هم گیزه بگیم. آقا میگه باید بین زائر، یعنی بین اون کسی که میاد تو راهیان نور و دفاع مقدس چیکار کنیم؟ ارتباط ناگسستنی، یعنی حججی که بره توی سوریه، ارتباط ناگسستنی یعنی این گزارش فرماندهان که خادمین راهیان نور که میمدن از همه بچه های دیگه متفاوت‌تر بودن، جور دیگه تو سوریه زندگی میکردن. بعد وقتی ما از اینا میپرسیدیم که شما چجوری شده اینجوری شدید، میگفتن که راهیان نور ما رو تربیت کرده، ما تربیت شده راهیان نور. این گزارش به آقا میرسه که آقا میگه راهیان نور فناوریه. خب ایجاد معرفت و اطلاعات، بچه های افغانستانی اومدن توی آزمان حسن باقری، بهشون گفتن یه روزی حسن باقری جنگ رو تحویل گرفت، گفت باید استراتژی جنگیدن رو. بعد از اینکه روایت زندگی حسن باقری شنیدن، گفتن که ما الان فهمیدیم که افغانستان اون چیزی که کم داره حسن باقری داره، اون کسی رو لازم داره که بیاد طراحی کنه و ما آدم های کف میدان بریم وسط کار. و فهمیدیم تا زمانی که باقری نداشته باشی نتیجه شکسته، نتیجهش رفتن شهید علامدار زیر چنی تانکه. حسن باقری میاد فتح المبین ایجاد میکنه، حسن باقری ها میان فتح المبین ایجاد میکنن. نکته سوم، غنی گشتن کشور و نیروی انسانی در همه بخش های جامعه است. نکته چهارم، مقابله با تهاجم فرهنگی و در نتیجه آقا میگن که شما وظیفتون به عنوان کادر راهیان نور اینه که یک زیارت بار معرفت ایجاد کنید. همین رو بعدا بهتون میگم، میگم نباشه، با تمرکز گوش کنید، بعد ما رو همه رو بعدا بهتون میگم. خب آقا الزامات و محتوای راهیان نور با چی باشه که زیارت با معرفت ایجاد بشه؟ برادرمون که اون عقب نشستن، الزامات معرفتی راهیان نور میخونید؟ یک آرار شما،
الزامات و محتوای راهیان نور، نشان دادن چهره واقعی دفاع مقدس.
خب هر کدومو یه نفر بخونه، برای شما بخونید، برای اینکه دفاع مقدس رو خوب نشون بدیم ما چیکار کنیم؟ روایتگریه. بعدی همه با هم اتفاقا حسین یکتا ممنوع از بیانزان ابراغ نیست، تو هم بین این راویات روز راویات خیلی خوبه، شما فقط راویات دیگر رو باید بشینیم ببینیم، یعنی قلوب رو باید در دیگران ببینیم که چه اتفاقات میفته، از کابهای آنچنانی و از عدتهای عجیبگاری بود، از لغویات. آقا میگه من نمیم اصلا چه، آقا میگه اینقدر پریدید فهمات از اینه که همینجوری بگی آدم ها بعد چیز میکنن، بعد شما باید یه دقیقه آتش پیاد. آقا میگه امدتهای رایی اینقدر هم که شما میگید بیاد نبوده، یعنی الان هر کی دفاع مقدس رو میاد تو راه نور متوجه میشه، برمیگرده فکر میکنه با اصلا ملائک که اینجا بودن اون داشتن میجنگیدن، یا اونا دست تو جیبشون بود نماز شب میخوندن و داشتن جیبی میخوندن. خب این نکته بود. آقا میگن وظیفه ما چیه؟ قدردانی راهیان نور دست مردم، همه مردم، ترویج مفاهیم راهیان نور و دفاع مقدس تو کتابای درسی، ترویج مفهوم در قالب‌های هنری. یه اتفاق خیلی مهم که خیلی اصلیه، ببینید در امارات خب یه رویدادی هست به اسم گلوبال ویلیج، خب اصلا یه چیز پارک دارن مربوط به اسم تم پارک ها دیگه، اینا میلیون دلار خرج میکنن، میلیون دلار خرج میکنن یه پارک رو میارن بالا و 6 ماه بعد کلا خرابش میکنن، بعد وقتی بهش میگن چرا خراب میکنن یه جمله ثابت میگن، میگن آدم که یه بار اینو اومده دیده دیگه نمیاد. ما تو رایانو بعد از روایت همون 20 سال همونه، بعد وقتی به طرف میگیم بیام یه با من دو بار اومدم یه همه حرف همونه، حرف جدید نیست. آقا میگن تلاش برای نومنو شدن، ایجاد امنیت و گرامی داشتن جانبازان و سرداران، توجه بستانهای مرزی غرب. آقا میگن غرب سرزمین مجاهدت های خاموشه. شهید چمران میگن یه روز جنگیدن در جنوب، خب یه روز جنگیدن در کردستان معادل سه روز جنگیدن در جنوب. ببینید برای چقدر پیچیدگی جنگ زیاد میشه. ما در خدمت یه پیشمرگه کرد اهل سنت عزیز بودیم، گفت که تو جنوب برای سنگر به سنگر می‌جنگیدن، برای کیلومتر به کیلومتر می‌جنگیدن. خب سنگر و سنگر متر کیلومتر فاصله داشت، ما تو کردستان برای متر به متر وجب به وجب می‌جنگیدیم. میگفت داخل خونمون برادر ما ما رو سر می‌برید، بچه ما رو سر می‌برید، بخاطر اینکه جزء مثلا جریانات مختلف بودیم یا برای دفاع از انقلاب. میگه ما معلوم نبود قدم بعدی کمین بخوریم یا نخوریم، بخاطر اینا آقا میگه ما اینا رو هم نتوسیم روایت کنیم. خب جمع‌بندی کنیم بحث رو، این اسلاید آخر و بحث تمام. قبل از اینکه این اسلاید آخر رو با هم دیگه گوش بکنیم، این آفرین کلیپ رو هم از آقا ببینیم، این کلیپ رو از آقا ببینیم و کلیپ هارم ببینیم. بخشیش خودمون رو گردیم
در بخشی از دهه 80 یک جنگ فرهنگی را انداختن برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. اصرار داشتن بر این جمهوری اسلامی یک
فقدیم پروژیتون نمیتونه
به وجود آورد، یعنی آوری نرم رو به وجود آورد، یعنی حرکت عمده راهیان نور، حرکت عمده راهیان نور.
پس انقلاب جمهوری اسلامی خنناوی اسمیده که به اسم حرکت عمده
حرکت راهیان نور یه فناوری، فناوری قدرت نرمه.
یعنی
فناوریان را افتادن رفتن در جبه های جنگ، در اون قانون معرفت و خود، در اون قانون فداکاری، اونجا دیدن که چه وضعیتی بوده است و چه اتفاقاتی افتاده است و شهر دادن و در ماجرای دفاع مقدس قرار جمهوری اسلامی اینه
مدافع حرم تربیت میکنه. ببینید دو مورد رو دقت کنید از آقا،
مدافع حرم تربیت میکنه، راهیان نور راه میاندازه. اینا که نبود، از ما در جنگ فرهنگی در دشمن پیروز شدیم.
پس آقا راهیان نور عامل تیزی و از جنگ فرهنگی دهه 70 دشمن میدونن. خب خیلی دقت کنیم درباره یه همچین پدیده ای ما داریم با هم صحبت میکنیم. جمع بندی بکنیم، بحث رو تموم بکنیم، بحث رو جمع‌بندی بکنیم، تمام بکنیم. حواسا جمع که چون بحث داره جمع میشه، یه مقدار باید با دقت و ملاحظه اینجا باشید. ببین می‌خوایم افق نمایی راهیان نور در جهت حرکت انقلاب اسلامی رو چیکار کنیم؟ یادتون باشه آقا گفتن هر حرکت عمومی نیاز به یه جهتی داره. پس وقتی داریم در این جهت صحبت می‌کنیم، همیشه تو ذهنتون باشه از الان تا آخر دوره کلی کلمه جهت رو می‌شنوید. جهت منظورمون همون تحقق تمدن اسلامیه، همون تحقق مبنای انقلاب اسلامیه. پس افق نمایی راهیان نور یعنی چشم انداز راهیان نور در ایجاد تمدن. خب ببینید ذات مرحله نظام سازی که میشه مرحله دوم چی بود؟ یعنی ما بشیم نمونه سازی میکردیم تا به دنیا نشون بدیم که ما توان اداره کشور و نظام سازی رو ما در مرحله سوم باید چیکار کنیم؟ تعمیم مرحله نظام سازی رو انجام بدیم، یعنی بتونیم همه کشور و همه نظامات رو بتونیم اسلامی بکنیم. خب پس نقش ویژه راهیان نور که افق نمایی باید چی باشه؟ تعمیم هر آنچه در دفاع مقدس صورت پذیرفته برای مرحله. پس اگر دفاع مقدس تو مرحله دوم اتفاق افتاده، ما تو مرحله سوم چه نقشی رو داریم استفاده میکنیم از راهیان نور؟ تعمیمش میدیم برای
دولت.
آفرین، تعمیمش میدیم برای دولت اسلامی، یعنی دستاوردهاشو. پس ما یه فناوری ایجاد کردیم که هم در خلق، هم در تعمیم و هم در تئوریزه کردن چیکار میکنه؟ به ما کمک میکنه. حالا شاید سوال بکنید که چجوری راهیان نور این کارو انجام میده؟ جلسه ای که به اسم روایت سوم برای شما تدارک دیده شده، گفتن این معادلاته، گفتن این حرفاست که چجوری راهیان نور باید این دفاع مقدس رو به امروز ما بکشونه. ولی من راهیان نور رو از منظر افق نمایی تعریف کنم. راهیان نور فناوریه تئوریزه کردن دفاع مقدس و تعمیم نمونه سازی های اتفاق افتاده در مرحله نظام اسلامی به جهت تحقق. خب یه بار با هم همه بخونیم.
رایان نور فناوری تئوریزه کردن دفاع مقدس و تعمیم نمونه سازی های اتفاق افتاده در مرحله نظام اسلامی به جهت تحقق مرحله
اسلامی.
خب یه نفر بلند شه به نمونه، یه نفر آقا شما بلند شید تو سال بپرسید بعد.
یعنی الان در واقع این جملات
راهیان نور یکی از اون فناوری هاست که کمک میکنه به اون مرحله بتونیم برسیم و آقا میگن دفاع مقدس بزرگترین گنجیه که میتونه ما رو وارد مرحله بعدی بکنه. چرا؟ چون هم الگو سازی کرده، به الگوی جنگیدن ساخته، در دل تحریم ها ببین ما یه پلی زدیم به اسم پل خیبر که بزرگترین و مدرن‌ترین پل نظامی دنیاست.
یه مصداق علنیه
پل اصلا روایت سومی که به شما ارائه میشه روایت این گونه دفاع مقدسه. کجاهای دفاع مقدس به درد امروز ما میخوره؟ اصلا اساس روایت سوم اصلا همینه که آقای علیان برای شما ارائه خواهند کرد. خودت بلند شو. نه اصلا هیچ استاد تکراری نداره، همین استادتون اول
چی؟
نه میگن نباشه، بعضی استاد حتما از من بهتره میگن نباشه. خب
اونو هم همینو میگن،
اونو هم همینو. خب راهیان نور نفهم. خب آقا راهیان نور پس چیه؟
یه فناوری.
جلسه بعدی براتون فناوری رو تعریف میکنم. پس یه بخش، یکی از سگانه های جلسه بعدی فناوریه. خودش سه بخش داره، تعریف میشه، معادلاتش توضیح داره میشه. فناوریه برای ما چیکار میکنه؟ توریزه میکنه دفاع مقدس رو و تعمیم میده نمونه سازی های از دوره دفاع مقدس، از دوره نظام مقدس، نظام سازی به دوره دولت اسلامی. خب پس ما این جلسه ما که خدمتتون عرض کنم تمام شد. نه یه لحظه صبر کنید. پس ما این جلسه افق‌نمایی رایان نور با هم دیگه گذروندیم که الزامات یک کرده گفتیم، نسبت رایان نور بر مراحل رو گفتیم، رایان نور در مرحله دولت اسلامی رو گفتیم که وظیفه توضیح کردن دفاع مقدسه. جلسه بعدی که انگیزه شناختیه میان ضرورت های شناخت پدیده رو میگن به شما، خواستگاه تاریخی و دینیش رو میگن و رایان نور رو براتون
هنوز
رایان نور براتون تعریف نشده، رایان نور رو براتون تعریف میکنن. بحثی سوم که مال خانمایی نداریم، روایت سوم همین معادلاته. یه از رو خوهران با بپرید اگه متعهد بودید بعدی یه جلسه خانش خوهران هم میذاشتید، مگه اینکه متعهد باشید بیاید بیرون ما یه مطابق در باید دفاع مقدس و زنان هم به شما بگیم. نقش زنان نده خب بعدا انشاءالله میاد. بحثی پنجم هم اینه که آقا این همه حرفایی که به شما گفتیم، همه حرفایی که در رایان رو به شما گفتیم، نمیدونم فناوریه، نمیدونم چی چیه، فلانه، تئوریزه میکنه، چجوری اجراش کنیم؟ یه جلسه 4-5 ساعته باهاتون داریم که تدوین خواهیم کرد یه نقشه مبتنی بر نگاه جدید رو و الگوی جدید اجرا کردن رایان رو انشاءالله.
دو روز دیگه، امروز
و فردا. امروز و فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.